بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 429 سطر 5. قال شیخ فی الفن السادس من طبیعت شفا فی النفس به هذه العباره: الفصل الاول فی اثبات النفس و تهدیدها من حیث هی نفسون. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه کلام قطب رازی رو رد کرد، خواست مرام رو طوری توضیح بده که هم خود بحث روشن بشه، هم کلام قطب رازی بهتر رد بشه. توضیح مرام رو خوندیم. بعد لاهیجی برای این توضیح کلام شیخ رو مطرح میکنه و ما کلام شیخ رو هم میخونیم. من بیان کردم که چطور از کلام شیخ یا از کلام مرحوم لاهیجی میتونیم جواب قطب رازی رو بدیم. دیگه دو مرتبه بر نمیگردم به حرفای قطب رازی، فقط کلمات شیخ رو میخونم، گویا که این مطلب مستقلی داره نقل میشه. شیخ در ابتدای طبیعت شفا، در ابتدای نفس شفا بیان میکنه که این کتاب من مشتمل بر 5 مقاله است. مقاله ها رو میاره، به طور فهرست توضیح میده، بعد میگه اما مقاله اولا درباره نفس است و اثبات وجود و اینها که مشتمل بر 5 فصله. الفصل الاول فی اثبات نفس و تهدیدها، نفس رو اثبات میکنه و تعریف میکنه در فصل اول. در فصول بعدی میپردازه به این که نفس جوهر عرض نیست و بیانات دیگه ای که داره که رفتی به بحث ما نداره. در این بحثی که ما از ایشون الان میخوام نقل کنیم، ابتدا اثبات وجود نفس میکنه، بعد اشاره به تعریف نفس داره، بعدم تعریف نفس رو به طور کامل مطرح میکنه و مفرداتش رو توضیح میده. اول میفرماد که قبل از هر چیزی ما باید نفس رو اثبات کنیم و شروع میکنه به اثبات. اثبات نفس به دلیلی انجام میشه که صورت نوعیه رو اثبات کرده. همون دلیلی که برای اثبات صورت نوعیه آوردن، همون دلیل ابن سینا برای اثبات نفس میاره، چون نفس هم صورت نوعیه است، منتها صورت نوعیه انسان. میفرماد که صورت جسمیه، میفرماد که ما از اجسامی آثاری رو مشاهده میکنیم، میبینیم حس دارن، حرکت دارن، بلکه پایین تر از این رو هم میبینیم، میبینیم تغذیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن. ابتدا میخواد به نفس حیوانی بپردازه، بعد یه درجه میاد پایین تر نفس نباتی رو مطرح میکنه و در واقع مثل این که داره تعمیم میده، بحث رو داره تعمیم میده که نفس چه نباتی چه حیوانی. میفهمد که ما اجسامی رو ببینیم که کارهای خاصی ازشون صادر میشه و همه اجسام اینجوری نیستند. بعد میفرماد که این آثاری که از این اجسام صادر میشه مال صورت جسمیشون نیست، زیرا که صورت جسمی در همه اجسام هست و این آثار در همه اجسام نیست. اگر صورت جسمی من که این آثار میبود، همه اجسام باید این آثار رو میداشتن، چون همه صورت جسمی رو دارند. در حالی که میبینیم همه این آثار رو ندارن، پس میفهمیم که این آثار مال صورت جسمی نیست. دیگه این مطلب رو توضیح نمیده که مال ماده شون نیست، چون ماده قابله و نمیتونه اثر داشته باشه. این از بس واضح بوده دیگه مطرحش نشد. بعد میفهمد باقی ماند که بگوییم در این اجسام مبدعی وجود دارد، مبدع خاص، که این اجسام رو اجسام خاص کرده، اجسام را اجسام نباتی و حیوانی کرده و اون مبدأ رو ما نفس می‌نامیم. توجه میکنید، اثبات کرد نفس رو و نامش هم گفت. اما اینکه حالا تعریفش چیست بعدم با تعریفش کرد. در این قسمتی که من عرض کردم ایشون مطلب رو نفس رو اثبات کرد، یعنی وجودش رو اثبات کرد و اسمش رو بیان کرد. بعد اون وقت میگه اینی که ما اسمش رو نفس میذاریم این رو میخوام اثبات کنیم و میخوام تعریف کنیم. اول اثباتش میکنه، بعد میگه اینی که ما گفتیم مبدا آثار است اسمش نفس است. میگه مبدا این آثار است، بعد همون عبارتی رو که قطب رازی نفسل میاره میگه و بالجمله اونی که مصدر افاعیل کذایی است فانا نسمیه نفسا. خب توجه کردید تا اینجا دو تا مطلب من عرض کردم، یکی اثبات وجود نفس، یکی هم نام نفس. بعد وارد این بحث میشه که ما نفس رو به ما این که مدبر بدن است و این افعال از او صادر میشود نفس مینامیم، و اگر هم میخواهیم تعریفش کنیم از این حیث تعریفش میکنیم، یعنی از حیث این که اضافه و ارتباط به بدن داره و از این حیث که مصدر افعال بیانش میکنیم، یعنی به اون حالت فاعلیش نظر داریم، حقیقتش رو کار نداریم. و الا اگر بخوام حقیقتش رو بحث کنیم یه جور دیگه باید بحث کنیم و ما این بحث در حقیقت رو بعداً در پیش خواهیم داشت، اونجا مطرح خواهیم کرد. بعد شروع میکنه به این بیان که این بحثی که من در اینجا میکنم که توضیح نفس به ماهیه فاعلون هست، این منو کمک میکنه در بحث بعدی که توضیح نفس به ماهی است. چون من دو تا بحث میخوام در اینجا مطرح کنم، یکی اینکه نفس رو به ما اینکه نفس است و مدبر بدن است و مصدر این افعال است بشناسم و بشناسونم، یکی اینکه حقیقت این نفس رو معرفی کنم. بحث اول رو مقدمه بحث دوم قرار میدم، یعنی شناساندن نفس به ما هی مدبرتون للبدن و فاعلتون لهذه الآثار، این رو مقدمه قرار میدم برای شناساندن نفس به ماهیه. بعدم همین مطلب دو مرتبه به عبارت دیگه میاره که این شده وقتی نیستیم از میاره. در اینجا عبارت ابن سینا آسانه، به همین نحوی که عرض کردم بحث رو مطرح میکنه. من این قسمتی که از خارج گفتم تکرار میکنم، قسمت بعدیش این شده وقتی نیستم توضیح میدم. صفحه 429 سطر پنجم که من سطر 56 خوندم، در شیخ در فن ششم از طبیعت شفا که درباره نفس است به این عبارت مطلبی رو آورده. فصل اول در اثبات نفس و تعریف نفس است، اما من حیث هی نفسون، یعنی از این جهت که مدبر بدنه و از این جهت که مصدر افعاله، نه من حیثوی حقیقت رو به لحاظ حقیقتش کار نداریم، به لحاظ نفسیتش کار داریم که نفسیت یعنی تدبیر بدن کردن و مصدر این افعال خاص بودن. این رو به عنوان این که نفس رو به عنوان این که مبدعه داریم ملاحظش میکنیم، نه به عنوان این که صاحب حقیقتش. حقیقت رو توضیح نمیدیم، مبدعیتش رو داریم توضیح میدیم. به همین جد در تعریفش میگیم کمالون اول لجسمن، قید لجسمن رو میاریم. بلال خواستیم تعریف حقیقت بکنیم که در تعریف حقیقت نفس وارد نمیشه، ولی لزوم هم نداره وارد میشه. اگه اضافه نفس رو بشه چیه؟
اگه اضافه نفس رو بدن ملاحظه نشه خود نفس به مورد نفس نه این چیه دیگه اضافه داره میره بدن رو بده
میشه عقل. فرمایید اگه این اضافه رو ما ملاحظه نکنیم دیگه نفس نفس نیست بلکه عقله. اگه اضافه نباشه این موجود میشود عقل نه نفس. اینو البته خارج از بحث هم نیست، ولی خب در عبارت نیومده. اینو من یه توضیح مختصری بگم که سوال شما جواب داده شده باشه، و الا توی عبارت ها این مطلب نیست. ببینید مشها معتقدند که خداوند نفس رو از اول نفس می آفرینه بعد از اینکه بدن به نصاب نفسیابی رسید، نفس رو انشاء میکنه و افاضه میکنه، که نفس قبلا موجود نیست. با حدوث بدن و کامل شدن بدن در حدی که مستعد گرفتن نفس بشه، نفس افاضه میشه. نفس به ماهی نفس رو افاضه میشه، نه به ماهی عقل. بعد مدتی با این بدن هست، وقتی مفارقت میکنه عقل میشه و دیگه با بدن مرتبط نیست، میشه عقل محض و میره تو عالم عقول و عالم عقول با عقول دیگه محشور میشه. مگر اینکه در این دنیا به درجه عقلی نرسیده باشه، که در اون صورت مشکل داریم که چه اتفاقی میفته تا بعدن به درجه عقلی برسه، که اینا توضیح کردن و به بحث ما خیلی مربوط میشه. بعضی نفوس میگن به دخان مرتبط میشه، بعضی به بدنه سما مرتبط میشه، مختلف گفتن و گفتن در اونجا تخیلات میکنه، بعدن تعقلات میکنه و وقتی قابل عقل شد، قابل تعقل شد، دوباره اینا میفرستنش تو همین عالم عقول. پس نفس رو در یه محدوده زمانی نفس میدونن، بعدش عقل میدونن. افلاطون معتقده که نفس قبل از بدن هم نفسه، بعد به بدن منتقل میشه، دیگه بعد از برای بعد از مفارقت از بدن نوعا اینا خیلی بحث نداره. ولی خب فلاسفه اسلامی بعد از مفارقت از بدن رو هم بحث میکنه. اما صدرا معتقده که نفس از اول تا آخر نفسه، قبلن که موجود بوده عقل بوده، ولی از وقتی میاد تعلق به این بدن میگیره نفس میشه، منتها نفسی که جسمانی سهولول میکنه بعدا مجرد میشه. تا آخرن به بدن ارتباط داره، منتها در یه زمانی به بدن عنصری، در یه زمانی به بدن وزخی و آخرن به بدن اخری، هیچ وقت بی بدن نیست. بدن داشتن و به تعبیر دیگه نفس بودن برای ذاتیه، یعنی عارضی است که هیچ وقت از او گرفته نمیشه، یا به تعبیر دیگه عارضی است که به همون وجود معروض موجوده، مثل بنا نیست. بنا انسانی است که عرض له این صفت و وجود انسانیش غیر از وجود بناییشه، و نفس وجود نفسیش، وجود ذاتیش غیر از اون وجود نفسیش نیست، اصلا همون وجود نفسی رو داره تا آخر. اما می تواند با استکمالات، با استکمالات ذاتیه، هویت خودش رو، نه ماهیتش رو، هویتش رو کامل کند و به درجه عقلی برسد، که در اون هنگام نه از بدن جدا می شود، اونم باز در بدن هست، با بدن هست، ولی دیگه وجود عقلی شده که میتونه بدن رو کنار بذاره، چه در این دنیا چه در وزرش در آخرت، میتونه کارهایی رو انجام بده که احتیاج به بدن نداره. در دنیا تعقل میکنه، احتیاج به بدن نداره، ولو همراه بدنه. در آخرت به ملاقات الله میره، احتیاج به بدن نداره، ولی همراه بدن هست. پس ایشون نفس بودن رو از نفس هیچ وقت جدا نمی کنه، درجه عقلی برای نفس قائل میشه، اونم برای کسانی که به استکمالات ذاتیه رسیده باشن. کسانی که نرسیدن در همون درجه حیوانیت میمونن، وارد درجه عقلیت نمیشن. نظر ایشون این، مختصر عرض کردم، مفصلش دیگه درجه خودش. مشا از اول میگن نفس، نفس نه عقل نیست اصلا، از اول نفسه، از اول از طریق عقل فعال نفس فاضه میشه. مشا اینطور میگن نفس فاضه میشه، قبلا سابقه نداره، وقتی بدن به حد کمال میرسه نفس افاضه انشاء میشه و افاضه میشه، از اول هم نفسه، بعدن اونا میگن عقل میشه. صدرا میگه اول وجود عقلی دارد، اون وقت نفس نبوده، تنزل که میکند وجود نفسی پیدا میکنه، از همون اولی که وجود نفسی پیدا میکنه تعلق به بدن دارد، حالا بدن عنصری یا برزخی یا اخروی، تا آخر هم این تعلق محفوظ میمونه چون ذاتیشه، جدا نمیشه. از کردم این تعبیر خود ایشونه که انسان و بنا به دو وجود موجودن ولو متحدن، در خارج این بنا یک وجود انسانی یک وجود بنایی نداره، هر دو با هم هست، ولی دو وجوده، یکی وجود انسان یکی وجود بنا. اما در نفس اینطور نیست که یه وجود اون ذات باشه یه وجود نفسیت باشه، اصلا به یک وجود نفس نفسه، نه به دو وجود، ولو وجود متحد. وجود متحد هم لازم نداره، یعنی واقعا یک وجوده، نه اینکه دو وجود باشه متحد باشه، مثل بنا نیست. نقولو اول ما یجب ان یتکلم فیه، اول چیزی که واجب است در سخن گفته شود، اثبات وجود شیء است که ما او را نفس می‌نامیم. این اول چیزی است که باید در تکلم بشه. ثم یتکلم فی ما یتبع ذلک، حالا ثم یتکلم رو به رفع بکنید، ثم یتکلم و یا ثم یتکلم فی ما یتبع ذلک، عطفش بیرید بر یتکلم قبل. ما یجب ان یتکلم فی اثبات، ثم یجب ان یتکلم فی ما یتبع ذلک. یجب ان یتکلم رو یعنی یجب ان رو بیارید یا نگیرید فرق نمی کنه، هر دوش خوبه. فی ما یتبع ذلک یعنی در توابع وجود. توابع وجود خیلی چیزاست، یکی مثلا این که تعریف کنیم، یکی این که خصوصیاتش رو بیان کنیم، یکی این که قواش رو بیان کنیم، دیگه خیلی چیزا که دیگه بعد تو کتاب نفس آمده. اول چیزی که باید اثبات کنیم وجودشه، بعد که وجودش اثبات شد دیگه خصوصیاتش و تعریفش و این همه میشه گفته بشه. فنقول انان نشاهده، وارد اثبات وجود نفس میشه. انان نشاهده اجسامن که یحس و یتحرک بالاراده، ما اجسامی رو مشاهده میکنیم که حس میکنن، حرکت بالاراده دارن. خب این مربوط به حیوانه. بعد ایشون پایین تر هم میاد نوات رو مطرح میکنه که نه تنها فکر کنی اونی که ما اسمش نفس میگیریم که حیوان تنها وجود داره، بلکه تو نبات هم هست. بعد نشاهد و اجسامی که تقتضی تن مو و تولد المثل، اینا رو همه رو مشاهده میکنه. بعد حالا میخوام منشأ این کارا رو پیدا کنیم، مراجعه میکنیم به جسم، میبینیم دارای سه تا بخش، دارای دو تا بخش شناخته شده است، یکی ماده یکی صورت جسمیه. میبینیم به ماده نمیتونیم نسبت بدیم چون ماده آثار نداره، ماده فقط قابله. صورت جسم نمیتونیم نسبت بدیم چون که صورت جسمی در همه مشترکه و این آثار در همه مشترک نیست. فقط بقیه که مبدأ دیگر داشته باشیم، چون مبدأ دیگر نفسونم و لیس ذلک لحال جسمیتها، ذلک یعنی این آثار لها برای این اجسام به خاطر صورت جسمیشون نیست، به خاطر مادهشون هم نیست، اضافه میکنیم که به خاطر مادهشون نیست. فبقی ان تکون فی ذواتها مباد لذلک غیر جسمیتها، باقی مون که در ذوات این اجسام مبادی برای این آثار باشد که اون مبادی غیر از جسمیت، یعنی غیر از صورت جسمی این اجسام است. غیر از صورت جسمی این اجسام باید این مبادی در این اجسام وجود داشته باشه، که مبادی در جاهایی که نفس راه نداره اسمش صورت نوعی است، در جایی که نفس راه داره اسمش نفسه، حالا صورت نوعی هم گاهی بهش میگن و گاهی هم دقیقتر میخوان حرف بزنن میگن صورت نوعی از مراتب یا از قوای نفسه. خود نفس رو صورت نوعی انسان میگیرن، اون صورت نوعیت بدن رو میگن از قوای این نفسه یا از مراتب این نفسه. صدرا میگه مراتب، نشرا میگن قوا. خب این فبقی انتکون دقت دارید که خوب بود سرخط نوشته نمیشد، آنه نوشته اشکال نداره. این وشه اللذی تصدر عنها هذه الافعال، این مثلا سرخط نوشته میشد بد نبود. اون وقت و بالجمله که پشت سرش آمده اون حتما نباید سرخط نوشته بشه، چون وشه اللذی تصدر عنها هذه الافعال مبتداست، دو خط بعد فإنا نسمیه نفسا خبره، مبتدا تو این خط آمده و خبر تو یه جای جدایی، خود بینشون فاصله افتاده، خوب نیست. و شیئی که تصدر عنها هذه الافعال، کتاب ما هذه الافعال داره، خوب نیست. شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال، اون چیزی که از این از او این افعال صادر می شود و بالجمله عطف بر هذه الافعال، یعنی عطف بر از شیء الذی تصدر عن هذا الافعال، حتی بر کل اشیاء الذی است. و بالجمله هر چیزی که، اول میگه شیئی که مصدر این افعاله، بعد میگه و بالجمله کل ما یکونو مبدعا لصدور افعال. الف الف لام ظاهرا درست نیست، مبدع صدور نیست، مبدعا لصدور افعال. وقت قبلا هم که این عبارتو از قطب رازی نقل کرد، مبدعا لصدور داشت. این همون عبارتی از قطب رازی قبلا نقل کرده بود و توضیحش هم گفته بودم دیگه، دو مطلب لازم نیست من تکرار کنم. هر چیزی که مبدع صدور افعالی است که این افعال بر وتیره واحده نیستن، یعنی یکسان نیستن، و خود این مبدع هم آدم اراده نیست، البته آدمت الاراده رو مربوط به افعال گرفتیم، یعنی در حالی که افعالی که آدم الاراده فعنا نسمیه نفسا، در عبارت که قبلا نقل کردیم فعنا بود، در اینجا فعنا ماست، فعنا نسمیه نفسا، ما اینجا نفس می نامیم. این فعنا نسمیه نفسا خبره، و شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال مبتداست، فعنا نسمیه نفسا خبره. دو مرتبه مبتدا رو تکرار کرد، گفت کل ما یکون و مبدا لصدور، و کل ما یکون میشه مبتدا، فعنا نسمیه نفسا میشه خبرش. در جمله‌ای که قبلا نقل کردیم فعنا نسمیه داشتیم، در این یکی که الان نقل کردیم فعنا ما نسمیه داریم. من نشد مراجعه کنم، ظاهرا فعنا نسمیه درسته، فعنا ما فکر میکنم خوب نباشه. تا اینجا اثبات کرد وجود نفس رو، از وشیع الذی تصدر عن هذه الافعال بیان کرد اسمشو، حالا از هذه اللفظ اسم لحاظ شیع میخواد بیان کنه که ما این نفس رو به چه جهت نفس مینامیم، به چه اعتبار نفس مینامیم. از کردیم به اعتبار اینکه مدبر بدن و مصدر این افعال نفس نامیده میشه، به اعتبار حقیقتش نفس گفته نمیشه، اون یه مثلا امر دیگری است که باید بعداً دربارش بحث کنیم. و هاذه لفظه، یعنی این کلمه نفس، اسم لهذا الشیء، هاذا الشیء اشاره داره به همون شیئی که در دو سه خط قبل گفتیم، و شیء الذی تصدر عنها هاذه الافعال فإنا نسمیه نفسا، اشاره داره به هاذه لفظ اسم لهذا الشیء، این لفظ اسم است برای این شیء، اما لا من حیث جوهر این شیء، یعنی نخواستیم جوهر و حقیقت شیء رو بیان کنیم، خواستیم ارتباط این شیء رو با بدن بیان کنیم، اسمش رو گذاشتیم نفس. بل من جهت اضافت ما لهو، اضافتن با تنوین بخونید، ما رمای ابهامی بگیرید، بل من جهت اضافت ما لهو، ما این اسم رو برای این شیء به لحاظ جوهرش نذاشتیم، بلکه از ناحیه اضافه خاصی که برای این شیء بوده این اسم هارش گذاشتیم، بل من جهت اضافت ما لهو، یعنی به خاطر یه اضافه خاصی که داشته، یعنی اضافه به بدن یا اضافه به این افعال، به خاطر اضافه به بدن و این افعال ما اسمش رو نفس گذاشتیم، یعنی لولا این اضافه شاید اسم دیگرش میذاشتیم. این من جهت اضافت ما لهو رو معنا میکنه، ای من جهت ما هو و مبدا لهذه الافعال، اسم گذاشتیم نه از باب این که جوهرش رو خواستیم تبیین کنیم، بلکه از این جهت که خواستیم ببینیم، از این جهت که خواستیم بیان کنیم که این شیء مبدع این افعال است، از جهت این که او مبدع افعال است این نام رو قبول کرده و صاحب شده. ما هو یعنی من جهت، هو یعنی اون شیء، از این جهت که اون شیء مبدع این افعال است این اسم گرفته. خب پس در اینجا ما نفس رو مطرح میکنیم، حقیقت نفس کجا مطرح میشه؟ و نحن میفرماد و نحن نطلب جوهره و المقولت التي یقع فيها من بعد. ما جوهر این شی رو و مقوله‌ای که یقع این شی در اون مقوله، این رو بعدا معنا میکنیم. الان نفس رو داریم معنا میکنیم، اما به لحاظ اون اضافهش کاری به خود ذات نفس نداریم که در چه مقوله‌ای داخله، ولی بعداً بیان خواهیم کرد که در چه مقوله‌ای هم داخل خواهد بود، نه به اعتبار نفس بودن بلکه به اعتبار اون حقیقت و جوهرش در چه مقوله‌ای داخله. بعداً ثابت می‌کنم در مقوله جوهر داخل. صد را در اول جلد 8 اسفار بیانی داره که نفس جوهر است و این عارض ارتباط به بدن یا اضافه ارتباط به بدن هم برش عارضه. عارض ارتباط به بدن رو دارد یا اضافه به بدن برش عارض میشه، ولی او را به اعتبار اینکه این اضافه رو دارد از مقوله اضافه نمیتونیم قرار بدیم، زیرا که این اضافه مال وجود نفسه، مال ماهیتش نیست. چیزی از مقوله اضافه است که اضافه در ماهیتش وجود داشته باشه، مثل عبوبت و بنوبت ماهیتش مضافه، علاوه بر وجودش ماهیت مضافه. یعنی ماهیت رو وقتی میخواد داشته باشید یا تصور کنید باید با اضافه باشه، اما نفس ماهیتش اضافه نیست، وجودش مضافه. چون این اضافه در وجودشه، شما نمیتونید نفس رو با اینکه دارای اضافه است از مقوله اضافه بدونید، بلکه باید نفس رو از مقوله جوهر بدونید و بگید اضافه برش عارض شده، اضافه رو امر بیرونی بدونید، داخل ذاتش قرار ندید تا او بشه جزء مقولات اضافی و از مصادر مقوله اضافه. یعنی از مقوله مصادر اضافه، از مصادر مقوله اضافه نباید قرار بشه. حالا این بحثیش که بعدن باید بیاد که نفس از چه مقوله‌ای داخله و بعدن ثابت خواهد شد در مقوله جوهر، چون بعضی نفس رو مزاج میدونن، مزاج روش میشه کیف، بعضی چیزهای دیگه گفتن بالاخره خواستن بگن عرضه، ایشون ثابت میکنه که جوهر. اصلا یه بحثی داره مفصل درباره جوهریت نفس. ولكننا الان انما اثبتنا وجود شیء هو مبدا لما ذکرنا. ایشون میفهمد که ما تا اینجا فقط اثبات کردیم شیئی رو که مبدا این افعاله، اما حقیقت اون شیء رو بیان نکردیم و فعلا به حقیقتش کار نداریم. وقتی هم وارد تعریف میشیم اون شیء رو به لحاظ مبدئیتی که داره تعریف میکنیم. اینجاست که اشاره میکند به اینکه ما شناخت نفس به ماهی مبدعون را وسیله قرار میدیم برای شناخت نفس به ماهی حقیقتون، حقیقتون خاصه. یعنی این حیث نفس رو که حیث تدویرشه، حیث مستریت آثاره، ما این رو وسیله قرار میدیم برای شناخت ذات نفس. الان اون وسیله رو مطرح میکنه، بعدن شناخت نفس رو، بعدن وارد بحث شناخت نفس میشه. ولکن الان انما اثبتنا وجود شیء که هو مبدا لما ذکرنا. ما الان ثابت شدیم وجود چیزی رو که مبدا ما ذکرنا است. ما ذکرنا عبارت بود از حس و حرکت و همچنین تقضی و تنمی و تولد نیست. ما ثابت کردیم وجود شیری که مبدأ این هست، مبدأ این آثار. و اثبت ناوجوده من جهت ما له عرض. اینجا جهت رو با تنوین نخونید، اضافه کنید، من جهت ما له عرض. اثبات کردیم وجود این شیر رو از این جهت که برایش عرضون ماست. عرضون ما یعنی همون عارض اضافه، ارتباط، ارتباط به بدن، اضافه به بدن، اون عارضی است که بر این حقیقت عارض شده. ما به لحاظ این عارض شناختیمش و اثباتش کردیم و اثبات ناوجود این شی رو من جهت ما لهو عرضون ما، از این جهت که براش عرض خاصی بود اثباتش کردیم. و نحتاجو یحتاجم خوبه ولی نحتاجو بهتره، به خاطر اینکه عبارت همه متکلم محل غیر بود، اینجا خوبه که همون متکلم محل غیر ادامه پیدا کنه. و نحتاجو ان نتوسل، واو بعد از نحتاجو باید خط بخوره، یو توسل ان نتوسل بشه بهتره. و نحتاجو ان نتوسل من هذا العارض الذي له، از این عارضی که برای این شیء هست برسیم، نتوسل یعنی برسیم، الا متعلق به نتوسله، برسیم به ان نتحقق ذاته، به این که تحقیق کنیم ذات این شیء رو تا ماهیتش رو بشناسیم. حالا اون ماهیت به لحاظ اضافه رو شناختیم، خود ماهیت رو نشناختیم. این شناخت ماهیت به لحاظ اضافه رو وسیله قرار میدیم برای این که خود ذات رو بشناسیم، خود ماهیت رو بشناسیم. این که انا قد عرفنا ان لشیء یتحرک محرک ما و لسنا نعلم من ذلک ان ذات هذا المحرک ما هو، این تفسیر قبله. لسنا حتما نباید سرخط نمیشته بشه، دنباله همون بحثه، نباید سرخط میامد. گویا ما شناختیم شیعی که حرکت میکند محرکی دارد، این بدنی که داره حرکت میکند محرکی دارد که نفس است. اما لسنا نعلم من ذلک، از این چنین شناختی هنوز این علم برای ما درست نشده. منزاله یعنی از این چنین شناختی لسنا نعلم، نمی دانیم که ذات این محرک چیست، ذاتشو نشناختیم، فقط محرک بودنشو شناختیم. یعنی ما از این که فهمیدیم برای شیء که یتحرک یعنی بدنی که حرکت میکنه محرکی وجود داره، فهمیدیم که این شیء که ما در صدد بیانش هستیم محرکه، محرک بودنش رو فهمیدیم، اما از محرک بودنش نتونستیم بفهمیم که هذا المحرک ما هو و ذاتش چیه، نتونستیم. فنقول، این فنقول هم سر خط نوشته میشد، فنقول اذا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجوده لها اجساما. عبارت رو همونطور که خوندم بخونید، اشیاء اسم کانت، اجسامن خبر کانت، موجودتون خبر انده است، نفسم اسم انده است. ایشون میفهمد که ما اونجاهایی که نفس رو میبینیم جسم رو هم میبینیم، اجسامی رو میبینیم که ازشون این آثار صادر میشه و فهمیدیم که این اجسام محرکی دارن، مدبری دارن و مضافی دارن که اسمش نفسه. چی میتونیم این اجسام رو اجسام تامه حساب کنیم؟ وقتی که حالت خاصی از جسم پیدا کنن، نبشون بگیم جسم، بگیم جسم نباتی، جسم حیوانی، خصوصیت بهشون بدیم، اون وقت میشن جسم تام. ولی جسم ما و جسم که ماده و صورت جسم هست تام نیست، اصلا در خارج وجود هم نداره، تا تام که نباشه، تا تام نباشه نیم که در خارج موجود بشه. در ذهن ما به شرط لا ملاحظش میکنیم میگیم موجود شد، تو خارج ماده به علاوه صورت جسمی رو نداریم، ماده به علاوه صورت جسمی به علاوه صورت نوعیه داریم. این ما در خارج جسم مطلق نداریم، ما در خارج جسم خاص داریم. خب اینطور میگیم، میگیم که کی این جسم میشود جسم تام؟ وقتی که این صورت که اسمش نفس است بهش اضافه شود، وقتی میشه جسم خاص، وقتی شد جسم خاص میشه جسم تام و قابل وجود در خارج است. از این بیان میفهمیم که این شیئی که ما اسمش نفس میداریم از مقومات این جسمه، از مقومات این جسم خاصه، به طوری که تا وقتی نیومده بود اصلا اون جسم وجود نداشت، با آمدن این مقوم جسم وجود گرفته، پس حالا میشه وجود مقوماته. اما مقومات جسم دو قسمه، یکی از مقومات مقومی است که جسم با داشتن او بالقوه است، اما اسم اون مقوم رو ماده میذاریم. مقوم دیگر چیزی است که جسم با داشتن او بالفعل است و ما اسم رو صورت میذاریم. محال است که این چیزی که اسمش نفس است جزء بالقوه باشد، زیرا ماده بالقوه است. اگر اینم بالقوه باشه، جسم از دو تا بالقوه میخواد تشکیل بشه و تمام نمیشه، در حالی که جسم فرض میشه تمام شده. پس باید این که ما اسمش نفس گذاشتیم ماده نباشد، یعنی جزء بالقوه نباشد، بلکه جزء بالفعل باشد. و ما اینی که جزء بالفعل اسمش صورت میزنیم، میگیم صورت است یا کس صورت. حالا صورت یا کس صورت بعدا توضیح میدم چرا دو جور گفت. روشن شد مثلا؟ توجه کنید روش بحثو. ابتدا میگه که اشیایی که این آثار براشون موجوده همشون جسمن، ولی با جسم بودن تمام نمیشن، باید جسم خاص بشن تا تمام بشن. توضیح دادم چرا. بعد میگه وقتی جسم، حالا که معلوم شد باید جسم خاص بشن تا تمام بشن، معلوم میشه اون خصوصیت مقومشونه. بعد اون وقت بحث میکنه مقوم دو قسمه، ما بالقوه ما بالفعل. نفس نمیتونه ما بالقوه باشه، والا لازم یه کنار ماده‌ای که ما بالقوه است بشینه، دو تا ما بالقوه نمیتونه جسم تام برسونه. پس باید ما بالفعل باشه. اگه ما بالفعله میشه صورت و یا کسوره، که همونی که ما میخواییم. به این ترتیب ایشون نفس رو صورت میکنه یا کسوره میکنه. کسوره یعنی مثل کمال مثلا. بعد وارد بحث میشه، بعد وارد بحث میشه، میگه ان نفسو صورتون به جسم عالی، یا کمالون به جسم عالی، یا قوتون به جسم عالی. و بحث میکنه که کدوم یکی از این سه تا بهتره. توجه کنید چطوری وارد بحث شد، طوری وارد شد که بتونه بگه نفس یکی از این سه تاست، یا صورت یا کس صورته. کس صورت یعنی قوه یا کمال. بعد که اینو مطرح کرد، اون وقت بیا تو تعریف و بیان کنه که کمال بهتره، صورت بهتره، قوه بهتره. بعدم وقتی کمال رو انتخاب کرد، بگه کمال اول است لجسم نالی تا آخر. مفردات تعریف رو یک یکی بیان میکنه. نحوه ورودش در تعریف این بود که عرض کردم، مفردات هم که بیان میکنه ان شاء الله میرسیم.